تو به هر جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. حدیث نوف بکالی را میخوندیم که مضمونش در نهج البلاغه تحت عنوان خطبه متقین آمده. رسیدیم به اینجا که فرمود و من علامت احدهم انک ترى له قوة في الدين و حزما فی لین و ایمانا فی یقین. در جلسه گذشته به اندازه ای که خدای متعال توفیق داد توضیحی درباره قوت دین و همینطور ارتباط حزم با لین توضیحاتی عرض کردیم. اما تعبیری سومی که در اینجا به عنوان علامت هر یک از متقین ذکر شده، ایمان فی یقین است. خب پیداست اصل ایمان برای همه مؤمنین مفروضه. این مؤمنین خاص که در این روایت نام شیعه نامیده شدند و در نهج البلاغه به عنوان متقین یاد شدند، یه مؤمنین ممتازی است. لیکن از علامت این مؤمنین ممتاز اینه که ایمان دارن، این که مفروضه که مؤمن هستن. همه مؤمنین ایمان دارن، عمده این است که ایمانشون توأم با یقین است. بحث هایی در اینجا هست که حقیقت ایمان چیه، حقیقت یقین چیه، چه ارتباطی بین اینها هست و بعد علائم یقین چیه، عرصه های ظهور یقین چیه، چه چیزهای موجب پیدایش یقین میشه، چه چیزهای موجب تضعیف یقین میشه. بحث های مفصلی رو میشه مطرح کرد، ولی به اندازه روشی که متناسب با بحث های گذشته باشه یه بحث اجمالی در این زمینه عرض میکنیم. در روایات فراوان ما ذکر شده که ایمان یک فضیلتی است بالاتر از اسلام. از خود قرآن کریم هم استفاده میشه. این عربهای بیابانی و بادهنشون آمدن خدمت پیغمبر اکرم و عرض کردن ما هم ایمان آوردیم. آیه نازل شد که بهشون بگید شما فعلا در حد اسلام هستید، بگید ما اسلام آوردیم، یعنی همراه شما هستیم، ما شما مخالفتی نداریم، دعوت شما رو قبول داریم. اما ایمان یک حقیقتی است فراتر از این اسلام. این یه نورانیتی است باید در دل وارد بشه. در دل شما هنوز وارد نشده. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. با اینکه مسلمان هستند اما هنوز ایمان ندارند. این صریح آیه قرآن است که ممکنه اسلام وجود داشته باشه ولی ایمان نباشه. حالا یه وقت اسلام ظاهری است در مقابل ایمان واقعی که مؤمنین واقعی اسلامشون حقیقی است، اما منافقین اسلامشون ظاهری است. اون اصل اسلامشون هم در شرفه. اونا در واقع اهل اسلام هم نیستن، در باطن کافرن، تظاهر به اسلام میکنن. اونا حسابشون جداست اصلا. کسی که از نفاق گذشت و وارد حوزه اسلام واقعی شد، واقعا مسلمان شد، تازه هنوز باید یه مرحله رو طی بکنه تا برسه به ایمان. ایمان باز به حسب اون چه از خود قرآن کریم استفاده میشه، روایات فراوان، مراتب داره. یک حقیقت ذو مراتبی است، مثل نور میمونه. در چند تا روایت این مضمون داریم که امام فرمود، از جمله روایتی است از ابو بصیر که امام صادق میگه به من فرمودن اسلام این است که تو دعوت پیغمبر را قبول بکنی. گفتم بله. فرمودن ایمان این است که تصدیق بکنی، به قلب باور بکنی. گفتم بله. فرمودن پس ایمان بالاتر از اسلامه. عرض کردم بله. فرمودن بعد از ایمان کسانی هستند که تقوا دارند، این تقوا بالاتر از ایمانه. گفتم بله. تا آخر فرمودن که کسانی هستند اهل یقینند، در بین کسانی که اهل تقوا هستند بعضشون اهل یقینند. عرض کردم بله. فرمودن پس چیزی در میان مردم کمتر از یقین تقسیم نشده، یعنی همه کسانی که مسلمان هستند مؤمن نیستند، همه مؤمنین متقی نیستند، تازه همه متقین هم اهل یقین نیستند. یقین بالاتر از همه اینا هست، یا بفرمایید کاملترین مرتبه ایمان است. اون تعبیری هم که از امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل شده که لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، اگر پرده برداشته میشد بر یقین من افزوده نمیشد. این تعبیر ظاهرش این است که یقین قابل کم و زیاد شدن هست. جای این بود که وقتی پرده برداشته میشه بر یقین هم افزوده بشه، ولی من طوری هستم که اگر پرده هم برداشته بشه دیگه بر یقینم افزوده نمیشه. اهل یقینی هستند که با اینکه اهل یقینن اگه پرده برداشته بشه بر یقینشون افزوده میشه. اما علی به جای رسیده که اگر پرده هم برداشته بشه چیزی بر یقینش افزوده نمیشه. این معناش اینه که فی حد نفسه یقینم قابل کم و زیاد شدن است. به هر حال اینا یه بحثایی است که بزرگان و علما در کتاب‌هاشون به خصوص فلسفه‌های کلامی در ضمن بحث ایمان مطرح کردن. مکاتب کلامی اشعری و معتزلی و عدلیه و این حرفا، حالا این بحث رو من اینجا نمی‌خوام مطرح بکنم. اون که بیشتر جنبه عملی داره و به درد می‌خوره که خودمون یک تکونی بخوریم، یک راهی پیش پامون باز بشه، انگیزهی برای حرکت پیدا کنیم، سعیمون بر این است که اینجور مباحث رو بیشتر دنبال کنیم، بلکه قلب سیاه گوینده هم درش اثری پیدا بشه. خب ما میگیم یک یقین داریم، شروع کنیم از اینجا که خب یقین یک لغتی است، ما در فارسی هم استعمال میکنیم، در عربی هم باش آشنا هستیم، همون معناست. این چیه که کم و زیاد داریم؟ میشه کم بشه، میشه زیاد بشیم. باز یه بحث هاییست، من فقط یه اشاره میکنم برای اینکه اونایی که دلشون میخواد بیشتر بحث های اینجور بحث ها رو از نظر علمی هم تحقیق کنن توجه داشته باشن. ما غیر از این معنای عرفی که در مورد یقین به کار میبریم، یعنی هیچ شک و شبهه‌ای نداره مطلب یقینی، حتی علم در مورد زن به کار میره، اما یقین دیگه با زن نمیسازی. یعنی اون وقت دیگه آدم به چیزی یقین داره، احتمال خلافش نمیده. این معنا که تصدیق 100% باشه، حتی 1% هم احتمال خلاف نده، این چند تا اصطلاح داره. یه اصطلاح همینه که از نظر منطقی، یعنی بر اساس دلیلی که اقامه میشه بر مطلب، نتیجهش طوری باشه که جای شک و شبهه در اون نتیجه دلیل باقی نماند. اما حالا کسی که این دلیل را یاد میگیره حتما این یقینم براش حاصل بشه از نظر قلبی و روانی، این ملازمه ای ندونیم، بهش میگن یقین منطقی. یعنی مقتضای این دلیل چنین نتیجه است، هیچ شک و شبهه‌ای نداریم. نتیجه شکل اول منطق در باران، قیاس شکل اول. اگه مقدماتش یقینی باشه نتیجهش یقینی خواهد. یه یقینی اصطلاح دیگری داره یه خود از این دقیق تر، و اون این است که نه تنها مقتضای این دلیل هست که در این شرایط هیچ احتمال خلاف نده، اصلا امکان احتمال خلاف نداشته باشه، محال باشد و هیچ وقت چنین یقین قابل زوال نباشه. این یک اصطلاح منطقی از یقیست. یه اصطلاح هم یقین روانشناختی است، یعنی من الان حالم جوریست که هیچ شک و شبهه‌ای ندارم. دلیل داره یا نداره، از کجا پیدا شده، خیلی ملاک نیست. ممکن آدم یه دلیل سستی هم یه مطلب یقین پیدا کنه. به قول معروف ما طلبه ها میگیم از کلاغ پریدن یقین پیدا میکنه. این ممکنه یقین روانشناختی است، یعنی من حالم طوریست که شک و شبهه ای ندارم، اما به چه دلیل یقین پیدا کردم معلوم هم نیست. گاهی خودم هم نمیدونم از چرایی پیدا شد، گاهی هم دلیل منطقی نداره. اینجا که ما صحبت از یقین میکنیم، منظور این است که یک ایمانی قوی تر از ایمان عام. معناش این است که انسان با این که هنوز برهان 100% برای مطلبی نداره، اما اگر 90% معتقد به چیزی باشه میتونه ایمان بیاره. ایمان با ظن ممکنه، چون ایمان یه عمل اختیاری است. قوامش به این است که آدم بنا بگذاره که ملتزم به لوازمش باشه، ملتزم به عمل باشه. این ولو این که از نظر منطقی هم دلیل قطعی نداره، اگر ارزیابی بکنن دلیل را مثلا از مقدمات ظنی پیدا شده، منطقا نتیجهش هم ظنی است، اما خود شخص اینا باور کرده و اینا بنا گذاشته که اینا مثل یقین معامله واقع باشه. و اگه ما حساب بکنیم شاید بیش از 90% رفتارهای ما مبتنی بر همین ظنیاته. تا اینجا ممکن آدم ایمانم داشته باشه، یعنی واقعا در دلش هم نورانیتی باشه، بنا هم داشته باشه، نمازهاشو درست بخونه، مرتکب هیچ گناهی نشه، ایمان ایناست که دست از پام خطا نکنه، واقعا رفتارش خیلی رفتار مؤمنانه است، این ایمان صدق میکنه، اما واقعش یقین نیستیم. بسیاری از این مؤمنان هستند که وقتی مورد وساوس شیطانی قرار بگیرند یا کسانی شبهه های القا بکنند شک برایشون پیدا میشه. خیلی آدم های خوب مؤمن، نمونه های عینی هم ما سراغ داریم، اهل تهجد، اهل مستحبات، در این محیطی واقع شدند. فرض کنید رفته دانشگاهی و استادی باش کار میکرده، دائما ایجاد شک و شبهه داره. آخر سال نسبت به بسیاری از معتقداتش شاک شدیم. بله، حالا نمونه هایی هم اینم الان یادم هست، نمیخوام وقت شما رو بگیرم. این کم نیست، کسانی که ایمان دارن واقعا باورشون هم هست، شوخی نمی کنه، زحمت هم میکشن طبق این ایمانشون، اما پایه محکمی نداری. وقتی دوچار وسوسه ها و تشکیکات واقع بشن ایمانشون ضعیف میشه. این یکی از مواردی است که ایمان رو به ضعف میره در اثر شکوک و شبهات. از یه راه دیگر هم ایمان ضعیف میشه، چون عرض کردم قوام ایمان علاوه بر علم لااقل در حد زن، قوامش به این است که آدم بنای عملی داشته باشه برای موافقت این ایمانش. یعنی اگه ایمان داره که نماز واجبه، واقعا بنا داشته باشه نماز بخونه، نه اینکه بله میدونم نماز واجبه اما من حالش ندارم. اگه کسی ایمان دارد به چیزی اما عملا در یه شرایطی واقع شد که اسیان کرد، کمک کمک امروز و فردا و این رفیق و اون رفیق و شرایط و اینا مبتلا به گناه شد، آلوده شد، اگه مداومت کنه بر گناه، توبه نکنه و روز به روز بر گناهش افزوده بشه، خوف این است که ایمانش سلب بشه. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. سرانجام گناه زیاد سلب ایمان است، ایمانم کم کم ضعیف میشه. حالا هزاری برهان بر اساس قیاس شکل اولم تشکیل بشه برای خودش و شک و شبهه هم نداره منطقا، اما ایمانی نمیمونه. این دوتا وسیله است برای اینکه ایمان ضعیف میشه. گفتیم ایمان با 90% در احتمالات هم ممکنه تحقق پیدا کنه. خب طبعا اگر عواملی باعث بشه که 90% بره رو به 100%، اون ایمان افزوده میشه دیگه. از همون دوراهی که ایمان ضعیف میشه، ضدش هم باعث تقویت ایمان میشه. یعنی از یک راه آدم بره دنبال دلائل محکم که بتونه جواب شبهات رو بده، تحت تأثیر تشکیکات و شبهات واقع نشه. این یکی از عواملی است که تدریجا ایمانش ریشه دارتر میشه، محکم میشه، یعنی به وسیله علم. یک رکن دیگه هم داره ایمان، همونطور که با عمل مخالف با گناه ایمان تضعیف میشد، هرچه عمل موافق ایمان باشه ایمان را قوی تر میکنه. مؤمنین حقیقی اینجوری هستن که وقتی بر طبق ایمانشون عمل میکنن، گوش دل فرا میدن به آیات قرآن، سرسری نگاه نمی کنه، یا فقط به لحن و تجوید آیات نگاه نمی کنه، توجه به معناش می کنن، سعی می کنن با روح اون معنا آشنا بشن. وقتی آیات قرآن بر چنین مردمی خونده میشه با چنین حالی، زادت هم ایمانا، بر ایمانشون افزوده میشه. این ایمان ها که افزوده میشه به یک حدی میرسه که اسمش یقینه دیگه، هرچی بشم شبهات و این ها ملقا کنند اثری نمی کنه. و چون لازمه این ایمان هم این است که عمل مداوم داشته باشه، اگر یه وقتی گناه صغیره ایم ازش سرزد فورا توبه می کنه، نمیذاره گناه ها تلمبار بشه و باعث میشه که ایمان رو ضعیف کنه. این میشه یقین. خب حالا از کجا بفهمه آدم که یقین داریم یا نداریم؟ اصلا یقین به چی باید داشته باشیم؟ این اصل مفهوم ایمان بود، ایمان به چی باید داشته باشیم و بعدم یقین به چی باید داشته باشیم. به یه چیز، به دو چیز، ده چیز، چی از متعلقات ایمان و یقین. خب در این زمینه باز میشه مراجعه به آیات و روایات کرد و کنارش هم بحث‌های عقلی، ولی حاصل بحث جواب مسئله را بگن، خیلی بحث طول ندیم. محور ایمان در فرهنگ اسلامی ایمان به الله است، ایمان به خدا. منتها خدا یک ایمان است به اصل وجودش، یکی ایمان است به وحدانیتش، یکی ایمان است به صفات ثبوتیه و کمالیه و جمالیهش، بعد ایمان است به افعال الهی. اینها همه فروع و شعب ایمان به خداست. ولی خب میشه تقسیم کرد. یه بخش از افعال الهی که ما باید ایمان داشته باشیم اینه که خدا پیغمبرانی فرستاده، این میشه ایمان به نبوت. یکی از افعال الهی این است که خدا هم بندگان در روز قیامت احیا میکنه و به پاداش و کیفر میرسونه، این میشه ایمان به معاد. به یک معنا هر دوی اینا ایمان به الله هست، یعنی ایمان به خدایی که پیغمبران را می فرستد، کتاب ها را نازل می کند، ایمان به خدایی که روز قیامت بندگان را زنده می کند. پس به یک معنا می تونیم بگیم متعلق ایمان الله هست، ذاتن و صفاتن و افعالا. ایمان به ذات، ایمان به صفات الهی، ایمان به افعال الهی، محورش ایمان به خداست. می شدم گفت ایمان به ضروریات دین که همین ها می شود. وقتی یقین در واقع مرتبه کامل ایمان بود، متعلق یمینم همین ها خواهد. خب ما همه ایمان به الله تبارک و تعالی داریم، معتقد به صفات ثبوتیه و سلبیش هم هست. یکی از صفات سلبیش هم اینه که خدا مکان نداره، لازمش این است که خدا همه جا هست، یعنی احاطه داره بر همه، پس همه جا حضور داره. اما همه این را درست باورشون نیست. ایمان هست. من قسم از عباس هم میخورم که خدا همه جا هست، اما در رفتارش این اعتقادش نمودی نداره. همون جور گناه میکنه که بی ایمان ها گناه میکنه. این مال ضعف ایمان است و عدم یقین. این یقین اینجا وجود نداره. اگه یقین وجود داشت لااقل مثل این بود که میدونست سیم برق دست آدم ها میگیره، هیچ وقت دست نمیزد به سیم لخت. این در اینجا حتی علم الیقین هم نیست، ولی ایمان هست. کافر نیست شخص، باورم داره که خدا این صفات، اما اونقدر کم رنگ است این باور که تأثیری در رفتار انسان نداره. اینجور کسی با این که میشه گفت مؤمنه، اما این شیعه نیست. اون شیعه ای که امیرالمؤمنین فرمود چه نگود شما شیعه هستید، شیعیان ما آثاری دارند، خواصی دارند، در شما نمیبینم من اینا رو. پس چرا میگه شیعه هست؟ اگر مرتبه ایمان آدم و باور آدم به حدی رسید که این صفت خدا که خدا حضور دارد، اینا جدی باور کرد. لااقل به اندازه حضور یک انسانی، لااقل پشت شیشه، پشت در، پشت پرده، این اندازه باورش. این باشه، این میشه یک مرتبه از یقین. اما تا به این مرتبه نرسیده ممکنه ایمان باشد، ولی ایمان خیلی ضعیف کمرنگی است، یقین نیست. یکی از افعال خدا این است که خدا رزاق است، یرزق من یشاء غیر حساب. چون قرآن هم اومده هو الرزاق ذو القوة المتین، آیات زیادی هم هست، یرزق من یشاء. خب کسی که مؤمن به قرآن هست که شک نداره در اینا، میدونه قرآن دروغ نمیگه. اما بسیاری از مؤمنین عملا طوریست که انه خدا نقشی در رزاقیت نداره. برای اینکه زندگیش تأمین بشه به هر دری میزنه، اگر از راه حلال نشد میره سراغ حرام، اگر مردانه نشد میره سراغ راه های مزورانه و با چاپلوسی و تملق و کلک و حق زدن و بالاخره میرسه به جایی که دزدی صریح بکنه، حالا یا از بیت المال اموال عمومی یا از دیوار بالا. اگر ازش بپرسی که خلاص کی روزی میده، میگه خدا. از اینایی که این کارا رو میکنن، رشوه میگیرن، ربا میخورن، هر کدومشون هیچ کدوم میگن روزی دست خدا نیست. فکر نمیکنم نادر افرادی پیدا بشن که بگن نه ما قبول نداریم روزی دست خدا. واقعا که قرآن قبول داره و ایمان داره، خب این همه آیات قرآن میگه روزی دست خداست، چجور میشه؟ ولی این اعتقاد اونقدر ضعیف و کمرنگه که هیچ تأثیری در رفتارش نداره. با اونی که میگه نه روزی دست خدا نیست عملا چندون تفاوتی. اون مرتبه ضعیفش مثلا اون وقتی ظاهر میشه که آدم دستش از همه جا وا بموند و در یه جایی گرفتار بشه، در از گرسنگی مشرف به مرگ باشه، وقت بگه خدایا روزی منو برس، منو از گرسنگی نجات. این نشانه اینه که این اندازه ایمانی به خدا هست. این باز ایمان به چیه؟ ایمان به یک صفتی از صفات خداست، یک از صفات افعالیش رزاقیت. اینا اگر منشأ اثر باشه در آدم کاملا این ایمان قوی است و هم با یقینه. اما اگه خیلی منشأ اثر نباشه، با اینکه آدم هم قبول داره، باورم داره، چه بسا قسم از عباس هم بخوره، قسم از عباس بخوره که خدا هست، روزی هم دست خداست، اما در عمل چندان نمودی نداره، این یقین نیست. این جور کسی حق نداره بگه من شیعه هستم. شیعه باید ایمانش توأم با یقین. با همینطور حالا مراتب دیگری، سختی های پیش میان، گرفتاری. اگه کسی معتقد است که خدای متعال برای عالم تدبیراتی داره، تدبیر عالم به دست اوست، یدبر الامر، خدا تقدیرات داره، قضا و قدر داره، سرنوشت اشخاص معین، البته معنای سرنوشت جبر نیست، حالا اون بحثش جای دیگه باید بشه، ولی معتقده که این عالم حساب کتابی داره و از همین مسیر اختیار ما یک نتایجی پیشبینی شده هست. بعضی مواردش در قرآن تصریح شده که این دیگه جای هیچ تأملی برای کسی که قرآن را قبول داره نیست. خدا می فرماید اون کسانی که برایشون قتل و شهادت نوشته شده اگه تو بسترشون هم بودند این هم واقع می شود. به هر حال این کل ذالک لا فی کتاب، این یکی از مواردی است که باید ایمان داشت، ایمان به افعال الهی. قضا و قدر فعل الهی است، تقدیر خداست. ما حالا معنیش هم درست نمیدونیم. بعضی هم میگن من اصلا قضا و قدر قبول ندارم، مثل این که راجب یه موضوع فرض کنی سیاسی بحث میکنن و فلان چیزا تو قبول داری، نمیدونم چی میگن. نه من قبول ندارم، و میگن من قبول دارم. این سرنوشت رو اینا میگن، اینا شوخیه، من اصلا قبول ندارم. اون یکی عکس حرف های همچه خیلی سست و خیلی ساده باش برخورد میکنیم. خب در صورتی که ما چند تا آیه در قرآن با تأکید راجع به این مسائل داریم، و هم که خیال میکنن لازمه قضا و قدر جبر هست و این که آدم دیگه فعالیتش هیچ فایده ای نداره و اینا، اصلش ها در شک میکنن یا انکار میکنن. خب بالاخره شک در فعل الهی است، این ایمان نیست، این یقین نیست. مجموع اینا رو که حساب کنیم، یک بیانی در این زمینه شده که اوصاف اهل یقین درش بیان شده، یا به حسب بعضی تعبیرات شعبه های یقین. اگه ما حساب بکنیم در زندگیمون چند نوع زمینه هست که ما به احتیاج به خدا داریم، حالا ایمان به خدا داریم. یکی نیازهایی که داریم، روزی میخواییم، زندگی خوب میخوایم، نجات از بلاها میخوایم، گرفتاری ها، سایی که آدم در زندگی میخواد و در راهش تلاش میکنه، کار میکنه، زحمت میکشه، میخواد عالم بشه، خب درس میخونه، حالا یا دانشگاه یا حوزه، کارهاییست که ما داریم دیگه. هیچ انسانی هم از این نوع کارها خالی نیست، بالاخره نیازهایی داره، باید تلاش کنه برای رفع نیازهاش. این که آیا خدای متعال در رسوندن ما به خواسته هامون نقشی داره، کمکی به ما میکنه یا نه، ما رو به خود واگذاشتیم، شما رو خلقتون کردم، دست و پا و چشم و گوش هم بهتون دادم، برید دنبال خودتون، میدونید دیگه به من مربوط نیست. این چه جوره؟ این جای این است که اون کسی که ایمانش قوی هست در این کارها بر خدا توکل داشته باشه. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگه ایمان دارید فقط بر خدا توکل کنید. تقدیم جار و مجرور مفید هست، و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. خب اگر ایمان جدی بود، به حد یقین رسید، شخصی که یقین داره حتما اهل توکل خواهد بود. یعنی اینجور نیست که بگه همه کاری دست خود من است، اگر نیروی من نرسید این کار نخواهد شد. نه، نیروی است من محدود، خدا به من داده، هر جایی هم کم بیاد او میتونه خودش جبران کنه. میشه توکل. خدا وکیل من باشه در اینکه این کارها رو سامان بده. این که من تلاش میکنم چون به من وظیفه محول کرده، گفته کار بکن، چشم، بندگی ستاری، اما اعتمادم به خداست، او باید کارو درست. مریض میشم، خدا دستور داده برو دکتر دوا بگیر، مصرف بکن، چشم، چون وظیفه از عمل میکنه، اما شفا را او باید. این در واقع شعبه های توکل است، یا به یک معنا همونه که تو نماز میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، کمک را از تو میخواییم. این نیروهایی که تو به من دادی به کار میگیرم، ولی خیلی جای نیروها کافی نیست، باز هم تو باید کمک بکنی. این حالت توکل هست، یا توحید در استعانت هست، و ناشی میشه از کسی که یقین داره که خدا این کارو میکنه. اون کسایی که اهل توکل نیستن، مال اینه که این یقینشون در این زمینه سسته یا نیست. این یک بخشی از چیزهایی است که ما به خدا احتیاج داریم. یکی هم خدای دستوراتی گفتم میریم دکتر یا نمیدونم اما اقدام میکنیم چون وظیفه است. پس یک کاری هم هست که در مقابل دستورات خدا ما باید وظایفی که تعیین کرده عمل کنیم. این هم همه باورشون نیست، میگه هرچه عقلمون گفت، خدا آزاد گذاشته ما را، بشر باید آزاد باشه. از این حرفایی که گاهی گوشه و کنار افراد نادان میزنیم. نمیگم آزاد باشه، آزاد صحیح، اما مرز آزادی کجاست؟ جاش کجاست؟ این که نماز بخونم یا نخونم فرقی نمی کنه، من آزادم، دلم میخواد میخواهیم. در مقام این که آدم تسلیم اوامر الهی باشه، هرچی گفتن بکن چشم، گفتن نکن چشم، این حلال چشم، حرام چشم، اینم یه مرز است که عرصه ایست که باید ایمان و یقین ما خودشو نشون بده. من ایمان دارم به این که خدا ربوبیت تشریعی داره، امر و نهی میکنه، من باید عمل بکنم یا نه. بعد خب خیلی ها، خیلی مؤمنین خوب من دیدم راجع به بعضی از مسائل میگن اینجور هست، ما که قبول نداریم اینو. حالا بد نیست یه اشاره بکنم، بعضی خانوما میگن که بله در اسلام گفتن تعدد زوجات جایزه، ولی من که قبول ندارم. خانم مؤمن متدین نمازخون روزه بگیر مقید به احکام مسلم، اما اینو قبول ندارم. اشکال پیدا میشه در اعتقاد به ربوبیت تشریعی. حالا من نمیفهمم حکمتش چیه، یا درست برام بیان نشده، یا جاش کجاست. این نباید بگم من قبول ندارم، باید بگم هرچی خدا فرموده قبول دارم. نمیدونم خدا اینا درست اینجور گفته یا نگفت. اگه گفته باشه هرچی فوق گفته درست. اگه وقتم ندانم جهلی باشه دنبال حکمتش باشم، باید به صورت سوال برام مطرح میشه. میگم قبول ندارم، این به ایمان لطمه میزنه. به هر حال اینم یک عرصه است که ایمان آدم به یقین آدم خودشو نشون میده. یکی هم مواردی است که آدم از یک بلاهایی، از خطرهایی میترسه یا مشکلاتی براش پیش آمده، تحملش براش سخته، میترسه مریض بشه، میترسه مبتلا به فقر بشه، میترسه از کار برکنارش کنن، میترسه از اداره اخراجش کنن دیگه حرف مثلا غیر قانونی را عمل نکنه، میترسه اخراجش کنن، خوفای بیمورد. یا بالاخره از بلاهای آسمانی، از سیل، زلزله، چیزای دیگه. این اونایی که اهل ایمان و یقین هستن در اینجا خیلی آرام دارن، میگن یه دستی در کار است که اینا را اداره میکنه، او کاری را انجام میده که مقتضای حکمت است، کاری بر خلاف حکمت انجام نمیده. این در واقع همون ایمان به قضا و قدر است، به تقدیرات، یعنی تدبیرات حکیمانه الهی است. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این تقدیر و تدبیر الهی به این که در کتاب نوشته شده و سرنوشت تعیین شده، برای اینکه شما بی‌جهت غصه نخورید، یه چیزی از دستتون رفت، بدونید حکمتی داشت، شما کارتون رو ایوات بخورید، خدا واگذار کردید، نگران نباشید. اینم یک عرصه است که ایمان آدم نشون خودشو نشون میده. یه روایت داره به نظرم در اصول کافی است، لن یجد العبد حلاوت الایمان حتی یعلم علما یقینا انما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه. انسان شیرینی ایمان را درک نمی‌کنه مگر حالش اینجوری بشه که علم یقینی داشته باشه، یعلم علما یقینا انما اصابه لم يكن ليخطئه. اون گرفتاری که پیش آمد، براش مصیبتی که پیش آمد، این میبایست بشه، مصلحت درش بوده، تدبیر الهی است، نگرانش نباش، از خدا صبر برش را بخواد و خدا پاداشی خیلی بهتر از اون بهش خواهد داد، جبران خواهد. و ما اخطأه لم يكن ليصيبه. یه چیزی انتظارش داشت، پستی، مقامی، پولی، ثروتی، همسری، خانه، چه میدونه، از چیزایی که معمولا آدم در دنیا دلش میخواد و نرسید بهش. مثلا این روزا این دانشجوها که میرن در کنکور شرکت میکنن، میخواستن قبول بشن ولی نشد. ما اخطأه لم يكن ليصيبه، این مقدر بود که نباشه، مصلحتی در این کار بود، نگران نباش. اگه ایمان داشته باشه نگران نمیشه، اون وقت شیرینی ایمان رو میفهمه. میگه ایمان چقدر شیرینه، مثلا بی خودی غصه اینا نمیخوره که چرا فلان چیز دستم رفت یا فلان چیز چرا به دستم نیومد. خدا مصلحت داره میرسه. من باید تلاش خودم رو میکنم، وظیفه من انجام بدم، اما چه خواهد شد؟ اون چی واقعی میشه که اداره کننده جهان او صلاح بدن. این شد چهار تا عرصه. نهایت شمی که آدم کارشو به خدا بگذاره. در اون روایت میفرماید ارکان یقین این چهار تاست. یکی توکل بر خدا، یعنی برای رسیدن به نیازهاش آدم اعتمادش به خدا باشه، به کمک الهی باشه، به اسباب ظاهری خیلی اتکا نکنه، دلش بند به اینا نباشه، دنبال اسباب بره چون وظیفه شه، اما ته دلش امیدش به خدا باشه. این نشانه یقین. یکی اگر مصیبتی بهش رسید، چیزی از دستش رفت، به خواسته اینا رسید، نگران نباشه خیلی. این علامت یقین است، یقین به تقدیر و تدبیر الهی است. از چیزی هم نمیترسه، از کسی هم نمیترسه، اون چه وظیفه‌شو انجام میده، فلان کس برای من پاپوش درست میکنه، بیرونم میکنه، فلان جا میره، از اینا باک نداره. یه چیزی که من وظیفه‌مو انجام میدم، خدا بلده جبران بکنه. از اینجا ما محروم شدیم، نگرانی نداره، دغدغه نداره، اضطراب نداره، یک آرامش خاصی برای آدم پیدا میشه. این علامت یقینه. و بالاخره اینکه آدم همه کارشو به خدا واگذاره، دائما سر و کارشو با خدا ببیند، نه با هزار تا واسطه. اگه این حالت رو پیدا بشه، قاعدتا ما که هنوز درک نکردیم، قاعدتا خیلی لذت داریم. این چهار تا عنصر اگه جمع بشه، این اهل یقین هست. البته خود همین یقین میتونه مراتب ضعیف و شدیدی داشته باشه، باید از خدا بخوایم که ایمان واقعی به ما مرحمت کنه، ایمانمون رو کامل کنه تا به یقین برسه، بر مراتب یقینمون بیفزایه تا اونجایی که اولیاء خودش را به اونجاها رسنده. و فقنا الله و ایاکم ان شاء الله.
دلا هموار تسلیم رضا باش، به هر حالی که باشی با خدا باش، خدا را دان خدا را خوان به هر کار، مدان تو یاوران را به حضوریا، مدان تو یاوران را به حضوریا، چو هر بخشت کلاه سر بلندی، تو دل بر دیگری بره چه بندی، خدا را باش اگر مرد خدایی، مکن بیگانگی گر آشنایی، حدیث دوزخ و جنت رها کن، پرستش خواست از بهر خدا کن، پرستش خواست از بهر خدا کن، تو را بر هر دو گیتی برگزیده است، هم آخر بهر کاری آفریده است، ز تو جز بندگی کردن نیاید، از او خود جز خدا بندی نیاید، ز تو جز بندگی کردن نیاید، از او خود جز خدا بندی نیاید، بر این در هیچ راهی نباشد، و از این به هیچ درگاهی نباشد، اگر لافی زنی هم لاف دین زد، هماره دست در حبل المتین زد، اگر لافی زنی هم لاف دین زد، هماره دست در حبل المتین زد، به هر کاری مدد کارت خدای است، دلیل راه دینت مصطفی است، دلیل راه دینت مصطفی است، دلیل راه دینت مصطفی است.